بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
آله. أبغى الله أجورنا وأجوركم، ونصابنا ونصابكم، وسيدنا ومولانا الإمام الغريب الشريف المغفر أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من العاقبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد. منبر ما باید متنوع و متشکل از موضوعات متعددی باشه در این وقت کمی که داریم. هم از جهت احکامی باید مسئله کوتاه گفته بشه و هم از جهت اعتقادی و عرفانی مسائل ملکوتی و الهی گفته بشه و هم از جهت وقایع کربلا مسائل تاریخی بیان بشه. لذا با این وقت محدود خیلی از مطالب که باید گفته بشه ممکنه که به صورت فشرده و مختصر آورده بشه. یکی همین حکم شرعی گریه بر امام حسین علیه السلام است که این گریه آیا می شود این رو در نماز اگر انسان در حال قنوت یا در حال سجود به یاد مسائل امام حسین افتاد، آیا چنین گریه ای نماز رو باطل می کند یا نه؟ خب می دانید که در چیز است که باطل کننده نماز است. از جمله اونها یکی خنده است و دیگر گریه است. مثلا شما پدر مادر ترک کرده باشید، بخواهید برای اونها در حال نماز گریه کنید، نماز باطل می شود. مگر اون که به شما فشار بیاد و بی اختیار خارج از حدود اختیار گریه از شما صادر بشه. ولی آیا گریه بر امام حسین هم مثل گریه برای امور دنیا هست؟ چنانچه گریه برای امور دنیا قرضی مشکلاتی پیش بیاد و انسان در حال نماز با حال اختیار بخواد این کار رو بکنه، خب نماز را باطل میکنه. مرحوم آیت الله شیخ جعفر شتری در کتاب الخصائص الحسینیه اونجا نظرش این است که اگر گریه با عنوان یک عمل مستحب برای امام حسین قربتا الی الله گریه کننده در حال نماز باشه، ایام عاشورا باشه، مثلا کسی دارد مصیبت میخوانه و او گوش کرد در حال نماز و گریهش آمد، چنین گریهی اگر به قصد قربت و جمله استحباب شرعی باشد نماز را باطل نمی کند. صلوات بر محمد و آله. و اما مسئله اعتقادی و عرفانی، علماء اخلاق فرمودند در نفس انسان چهار قوه هست. یک قوه متخیله، دو قوه عاقله، سه قوه غضبیه، چهار قوه شهویه. قوه متخیله که از اون به حس مشترک نام برن، چون این قوه خیال در امور عقلانی و امور غضب و شهوت در اون قوه دیگر هم شرکت دارد، لذا گفتن حس مشترک. این قوه خیال را بایستی معتدل کرد، میانه رو باشد. شما اگر قوه خیال خود را در هر چیزی بخواهی وارد کنی و در حد افراط، یعنی در حد زیاد روی، خب این ضرر میرساند انسان. حتی توی مسائل درس خوندن، تو هر مسئله فکری که پیش بیاد، انسان بخواد از قوه خیالش زیاد از اندازه استفاده کنه، به ضرر خودش تمام میشه. مثلا یک فرد وسواسی در امور طهارت و نجاست یا در مسائل نماز، زن یا مرد بخواد زیاد شک کنه، زیاد فکر کنه، زیاد خیال کنه، خب این کم کم او رو به بیماری وسواس مبتلا میکنه. و بیماری وسواس خیلی عجیب هست، خیلی عجیب هست. یکی از مصلین در مشهد در حال نماز خیلی کلمه ولوالین را تکرار میکرد، یا بعضی در اول ورود نماز خیلی وسواسی میشوند. ما به ایشون اعتراض کردیم، چرا آقا شما مجتهد در حال نماز این گونه با خود میکنی، معطل میکنی؟ گفت که شما خبر ندارید، این وسواس بیماری فکریست و تا رفت بشه خیلی مشکل هست. زمان باید شکر خدا بکنیم که چنین وسواس که طرف افراط این قوه خیال هست مبتلا نیست. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار. ممکنه غیر از جن یک فرد انسی و انسان باشه که او بیاد و شما را به وسواس بیاندازد، لذا خیلی از رفیق بد باید پرهیز کرد. خب این طرف افراط قوه خیال بود که بیان کردیم، و اما طرف تفرید و کمروی، این که انسان بخواد بی خیال و بی بخار و بی تفاوت باشه در امور. یکی را جلوش دارن میزنن، ظلم میکنن به او، و این هیچ بی تفاوت بگذره، بی خیال بگذره، خوب خوب نیست. باید انسان غیرت داشته باشه، باید خیور باشه، این قوه خیال را بکار بگیره، پیشگیری کنه، پیشبینی کنه، همینجور که نمیشه. پس اون چه مطلوب است در قوه متخیله اون که صاحب اون او را به میان روی و اعتدال بین افراط و تفرید نگه دارد و حفظ کند. و اما قوه عاقله، خداوند در وجود انسان عقلی را آفریده که انسان میتواند تعقل کند، تفکر کند، اندیشه کند، خوب را از بد تمیز دهد. خب خب از این قوه شما اگر بخواهی زیاد استفاده کنی، مثلا بعضی هستن که زیاد درس میخوانن تو هر رشته ای، یعنی کارهایی که مربوط به قوه فکر و عقله هست از اون زیاد کار میگیرن. تو دانشگاه میبینن اون باهاش خوب شده، خیلی بیشتر شبها بیداری میکشید، مخصوصا وقت امتحان زیاد بیداری، زیاد از بدنش کار میگیره، زیاد از فکرش کار میگیره. خب این یواش یواش ممکن است که حالت روانی پیدا کند، یک حالت دیوانگی پیدا کند. یک شخصی بود که من او را میشناسم، این نمره های دانشگاهی او خیلی بالا بود، در اصفهان درس میخوند. بعد یک طوری شد که افسردگی برای او پیش آمد، افسردگی روحی، و مطلع شد که رفت پیش دکتر روانپزشک. در روز 7 قرص میخورد، در روز 7 قرص، برای اینکه این قدر بفهمه چی کار میکنه. این خد با تاثار ها مریض بود، دیگر ما اینقدر تأکید کردیم بر ازدواج او تا اینکه موفق شدی که ازدواج کرد. و اما طرف تفریط و کمروی و اینکه انسان از عقلش استفاده نکنه، نه برای اثبات وجود خدا، نه برای اثبات معاد، نه برای امور زندگی، و همینطور بی‌پروا باشد، خب این هم خوب نیست که انسان سرعت کنه در کارها و اندیشه نکنه، هر حرفی رو بزنه. در حرف زدن گفتن اول انسان باید فکر کنه بعد حرف رو بیرون بیاد لازم، نه اینکه اول حرف رو بزنه بعدن پشیمان بشه که چرا من این را گفتم. پس اندیشه کردن در جاهایی که واجب هست لازم است که انسان عقل را بکار بگیره و اندیشه کنه. نمیتوان که انسان از این قوهی که خدا به او داده استفاده نکنه، و اگر استفاده نکرد برای خودش آسیب و ضرر دیده است. لذا باید در حد متوسط از این قوه عاقله هر انسانی بهره‌گیری کند. و اما قوه غضبیه، غضب برای انسان لازم است، و الا خدا نیروی غضب را در انسان خلق نمی کرد. انسان در جای خودش، محل خودش اگر غضب کنه خیلی خوبه. شما غضب را لازم دارید برای وقتی که دشمن با شما مواجهه می کند. اگر این غضب نباشد چطور شما دوره نظامی می بینی، و چطور اسلحه برمیداری، و چطور دشمن را می کشی؟ پس نیروی غضب از نیروهای الهی است که در بدن انسان باید باشی. اگر منکر را دیدی، یک نفر داره گناه میکنه و میتوانی نهی از منکر کنی، میتوانی جلوگیری او بکنی. حتی میگن اگر او را بزنی که اون گناه را انجام ندهد، اگر برای شما ضرر ندارد او را بزن که او اون عمل جنایت و گناه را انجام ندهد. امر به معروف نهی از منکر مراتب داره. یک وقت طرف با زبان هدایت میشه، یک وقت نه، باید او را بزنی، تنبیه کنی، جریمه کنی. هر چی از دست شما برمیاد، مخصوصا اینجا که دیگر منعی هم نیست، حالا در ایران اونجا میگن فقط تذکر لسانی بدهی، اگر بخواهید کسی را بزنید، تنبیه کنید، چکار کنید، اینا باید به نیروی انتظامی بگویید که اون وارد صحنه بشید. ولی اینجا شما اگر یه نفر از خانواده شما که کسی هم متعرض شما نمیشه، یعنی مگر اینکه افراد باشن برن شکایت کنن بیان مثلا خطری متوجه شما بشه بده اینجا، ولی تا وقتی خطر متوجه نشده شما باید از نیروی خشم و غضب خودت استفاده کنی و نگذاری که منکری از منکرات مثل یک نفر میخواد عرق بخوره مست کنه خودش رو، یا یک زنی میخواد بدحجابی کنه، مخصوصا اگر از خانواده شما باشه، از قبیله شما، از طایفه شما باشی. بنابراین نیرو غضب رو ما احتیاج داریم، در خیلی جاها ما به اون احتیاج داریم، ولی گاهی اوقات غضب ها گاهی بیجا هست. مثلا یک مادری چون این بچه فرض کن خیلی اذیتش میکنه، گریه میکنه، ور میداره با دستی با چوبی او را میزند، کبودش میکنه، خرمز میکنه، این درستی؟ این برای چی؟ برای تشفی و انتقام از خودش بوده. یعنی چون خودش عصبانی شده، ناراحت شده، میخواد دل خودش را خنک کنه با این کتک زدن بر بچه، میخواد این کنه. حالا این یک مثال است، مثال های دیگر هم هست. بنابراین غضب بیجا خوب نیست و چه بسا انسان را به گناه بیندازد. پس باید نه اونطور که انسان زیاد از غضب خود استفاده کنه که مبتلا به گناه شود، و نه اونطور بدون غضب باشه، بدون تفاوت باشه. مثلا جلوش یک شخصی داره فرض کنه یک گناه عظیمی را انجام میده، میتوانه دست او را بگیره و لذی غضب نداره و میگه آزادی آزادی، هر کس آزاد باشه و هر که هر کار میکنه. مثلا پسرش رفته دانشگاه، از دانشگاه بیرون آمده، مرتد شده. مرتد میدن یعنی چه؟ یعنی از خدا و پیغمبر برگشته است. پسر شما، شما از کوچکی واجب بود او را تربیت کنی، نرسه به اینجا. میدانی دانشگاه بره درس بخانه، این ملحد بار میاد، کافر بار میاد، نباید شما کمکش کنی. چرا تشویقش میکنی؟ چرا به او پول میدهی که بره دانشگاه درس بخانه و اینها؟ اگه میدانی اینطوره، خب او را بفرست حوزه علمیه درس بخانه، سرباز امام زمان بشه. بنابراین ما اینجا باید ببینیم که قوه غضب را چگونه باید ما ازش استفاده کنیم. اگر غضبناک نشیم، خشمناک نشیم، نهی از منکر نکنیم و هیچ غیرت دینی در ما نباشه که هر کس هر کار خواست بکنه، این صحیح نیست و این درست نیست. پس اینجا باید یک حال وسط باشید، نه افراد و نه تفرید، نه زیاد و نه کم، طبق قانون شریعت و قانون اسلام پیش بید. این واجب قوه غضبی. قوه چهارم قوه شهوی است. شهوت را هم خدا مثل این تشنگی که وقتی انسان تشنی میشه باید آب بنوشه، گرسنه میشه باید غذا بخوره. وقتی خدا در وجود انسان چه زن و چه مرد این غریزه جنسی را قرار داد، و اگر این غریزه جنسی نباشد اصلا تناسل به وجود نمیاد، نسل بشر از بین میره. باید در وجود این نر و این ماده یه غریزه باشن، با هم ازدواج کنن، توالدی تناسلی، بچه ها زیاد بشن، زاد و ولد بشه. اگر که این گونه نباشد، اون وقت است که انسان نتوانسته از این غریزه خدا دادی در جاهایی که مطلوب و مشروع هست از اون استفاده کنه. چرا میگویند لا رهبانیت فی الاسلام؟ در دین اسلام رهبانیت نیست. اگر میبینید که یک مسیحی راهب میشه، یک زن مسیحی راهبه میشه. من خودم تقریبا 9 سال در لبنان بودم با امام موسی صدر و شهید چمران و جاعت جوانی، سالهای زیادی بودیم و همکاری داشتیم. یک روز رفتم بیمارستان بعلبک، یک خانومی دیدم سر تا پا محجبه، شاید از بعضی زنهای مسلمان هم بهتر. من رفتم نزدیک، معلوم شد که این خانوم راهبه است. گفتم خانوم شما ازدواج داری؟ میدانی چی گفت به من؟ گفت من با خدا ازدواج کردم. من دیگه عقل برای من، مرد برای من حرام است، من عقل هستم با خدا، دیگه برای من مرد گرفتن حرام حرام است. پیغمبر اسلام میگه رفاهیتی در اسلام نیست که انسان بر خودش حرام کنه زن گرفتن با، یا زنی بر خودش حرام کنه مرد گرفتن با. این جزء برنامه اسلام نیست و این حرام است. خب بعضی ها میبینی تمکن مالی دارن، نمیرن این سنت الهی را انجام دهن. خب شما یک جوان، خدا هم که در شما این غریزه جنسی قرار داره، میدانی که اگر از کنم نری ازدواج کنی ممکنه به گناه بیفتی. خب اینجا واجب میشه. تمام فقها ها گفتن اگر شما احتمال بیدی که گناه میکنی، واجب برو قرض کنی، بری زن بگیری که از راه حلال شهوت خود را دفع کنی. یا اینکه باید انسان روزه بگیره زیاد، گوش کم بخوره، خوابش رو کم کنه، بدنش رو پرورش نده که هی قوه شهویش به او فشار بیاره، تا وقتی که شرایط ازدواج برایش فراهم بشه. پس در قوه شهویه هم ما نیاز داریم که افرادگری نکنیم در این قوه شهویه. مثلا بعضی جوانه ها هست دست به استبنا میزنن، با خودشون کاری میکنن که منی را از خود بیرون میارن، جنوب میشن و این هم به چشم و هم به کمر ضرر داره جهت بدن و هم از نظر شرع اسلام نهی شده و همچنین راه های دیگری که اسلام جلو اون را گرفته و میگوید حرام است، ولی خب بعضی جوانه ها توجه نمی کنن، افرادگری می کنن، راه های حرام میرن و این درست نیست. این اگر بخواییم زیاد روی کن و اگر بخواییم کم روی کنیم، گفتم این هم در حکم روحانیت در میاد و اون هم باز صحیح نیست. پس در حد وسط و در حد معتدل، در اون جایی که انسان واقعا مقدورش هست، باید از این غریزه خدادادی در راه مشروع استفاده کنه. صلواتی عنایت کنیم. و اما مطلبی که مناسب با این شفا هست، در آیه قرآن می خوانیم ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا منها اربعه حرم. این سالی را که در قرآن بیان شده، این سال نه سال میلادی حضرت مسیح علیه السلام است و نه سال شمسی ایرانی و نه سالهای تاریخی دیگر، فقط این مربوط هست به سال هجری قمری پیامبر. اون سالی که پیامبر اسلام از مکه به مدینه هجرت کرد، اون مبدع تاریخ است. یعنی ما از سال 1440 با ورود محرم امسال وارد میشیم در سال 1341 هجری قمری، هجرت پیامبر اسلام، و میشه اول محرم رأس السنة الهجرية. من در بعضی کشورهای عربی بودم، اونجا برای رأس سن الهجریه احتفال میکردن، اجتماع میکردن، صحبت میکردن. اینن مثل مثلا ایران چیور مثلا برای عید نوروز جشن میگیرن، برنامه میگیرن. ولی خب یه مطلب هست که ما نمیتوانیم، ما شیعان ائمه علیهم السلام نمیتوانیم که اول محرم رو که ائمه ما دستور داده بودن که مجالس برپا کنیم و عزادار باشیم، بخواهیم اول محرم را مثل مثلا اول فروردین جشن بگیریم، که خب عرض کردم بعضی کشورهای عربی این کار رو می کنن. راجب محرم می دانید که امام رضا مجلس برپا می کرد، یک پرده در وسط درست میکرد، پشت پرده خانم ها میشستن، این طرف برده آقایان میشستن، بعد دربل خدایی میامد، کمیت اسدی میامد، شاعران اهل بیت میامدن و مرسی خانی میکردن و در اونجا گریه و زاری و مصیبت بود. همین کار را ائمه دیگر میکردن. بنابراین شیعتنا خلق من فاضل تینتنا يحزنون بحزننا ويفرحون بفرحنا. ما هم باید ابتدا کنیم، پیروی کنیم از بزرگان و پیشوایان دینی خود و این ماه محرم را ماه عجاب و مصیبت بدانیم. پس در سال قمری که 12 ماه هست، 4 ماه حرم، حرام، محترم و حرمت هست. این 4 ماه 3 ماهش پشت سر هم هست، ذوالقعدة الحرام، ذوالحجة الحرام، محرم الحرام. این 3 ماه. یک ماه دیگر فاصله دارد و اون ماه رجب الحرام هست، اون هم جزو این 4 ماه. در جاهلیت قبل الاسلام، در زمان جاهلیت بین خودشون عشائری که با هم قتال میکردن، جنگ میکردن، خونریزی میکردن، وقتی که این 4 ماه پیش میامد قبل از قرآن و قبل از اسلام، بین خودشون عشائر جاهلیت توافق میکردن که در سال ما این 4 ماه را آتش بس بدانیم، و این قرار و قانون اونها بود. بعد که اسلام آمد این قرار جاهلیت را قبول کرد. به پیغمبر گفت شما هم در جنگ ها و غزوه ها باید همین کار را بکنید، این 4 ماه آتش بس باید کرد، البته به شرطی که دشمن هم قبول کنه، و الا اگر دشمن داره هجوم میکنه به شما و او اصلا جنگ را نگه نمیداره، خب ما نمیتوانیم که دیگه خودمون را به دشمن بدیم. بنابراین باید توافق طرفینی باشه تا این آتش بس حاصل بشه. این از جمله قوانین اسلام. ولذا روز عاشورا امام حسین بر لشکر عمر سعد اتمام حجت کرد، فرمودن شما از عصر جاهلیت هم بدترید، چون که در عصر جاهلیت در ماه محرم جنگ نمی کردن. شما در این همه لشکر آوردید، 30,000، 70,000 برای ریختن خون پسر دختر پیغمبر، و این برخلاف قانون اسلام است، برخلاف قانون جاهلیت است، شما جاهلیت هم بدتر است. بنابراین ماه محرم ماه عزا و ماه مصیبت هست. یه مطلب دیگر عرض کنم، در این 4 ماه اگر شما نماز بخوانی، عبادت کنی، مضاعف حساب میشه، 2 برابر. و اگر گناه کنی در این 4 ماه باز هم مضاعف است، 2 برابر. بنابراین ما کوشش کنیم که این ماه را محترم بشماریم، فرق میکنه با ماه های دیگر، ماه شعبان، ماه رمضان، با ماه های دیگر فرق میکنه. اینکه این اعمال ما در این ماه ملائکه‌ای که همراه ما هستند، ملک دست راست حسنات را می نویسد و ملک دست چپ سیئات را می نویسد. مراقب باشیم که به وقتی تخلفی نکنیم، به وقتی کاری نکنیم که عذاب ما، عقاب ما، گناه ما دو برابر حساب شود. هر چی می توانیم از کارهای واجب و مستحب و کارهای که خدا را خوش میاد اونها را انجام بدیم. همین مجالس امام حسین خودش عبادت است. شما وقتی با وضو با طهارت میاد در مجلس امام حسین میشینی با ذکر خدا و گریه میکنی به قصد قربه، همین یک نوع عبادت برای شما حساب میشه. پس سعی کنیم دل را قسی نکنیم در این روزها. اگر بشه مثلا عدسی بخوریم که طعام الانبیا هست و قلب را رقیق میکنه خوردن عدس، و همچنین ارز کنم این مقدار دعا و نمازی شب توسلات توجهات، تا اینکه اگر در مجلس نشستیم گریمون بیاد قسوت ما رو نگیره. یک توبه خالصانه میخواد، یه حالت تضرع میخواد که انسان این مجالس را مغتنم بشماره و بتوانه از فواید این گونه مجالس استفاده خوب ببره. امیدوارم که این گونه باشه. راجع به مصائب، مصائب در کتاب مقتل فراوان ذکر شده. ما از کجای این مصیبت ها برای شما بگوییم؟ از قضیه عطش امام حسین بگیم، عطش بچه ها را بگوییم، یا مصائب دیگر. البته مصیبت عطش خیلی مصیبت بزرگی بوده. خداوند در اون حدیث قدسی به حضرت آدم علیه السلام در اون تفسیر کاف ها یا انصاد، کاف کربلا، ها هداک اطرت، کاف ها یا یزید قاتل امام حسین، عین عطش امام حسین، صاد صبر امام حسین. چون که حضرت آدم گفته بود خدایا من وقتی نام حسین را میبرم گریه میگیرد مرا، عشق میاد، چه سری هست؟ بعد خداوند برای حضرت آدم روزخانی کرد. خدا روزخانه است، خدا خودش روزخانه است برای انبیاء. در همین تفسیر کافاری آنسد اشاره به همین قضیه کربلا شده. اکبت تفاصیل دیگر هم دارد. اون کس که تا شناخت جون را چه کنن، فرزند و عیال و خامون را چه کنن، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کنن. آه یا مصیبتا، وقتی آقای امام حسین روی زمین قتلگاه قرار گرفت، الهی الهی رضان برضا لا معبود سواه، تركت الفا تفرا في هبك، رأيت أنت العيون لكي أراك، الكون فلوف أتتني بالحب إرباه لما مال الفؤاد إلى الشرق. يعني محبوب خدا همه چیز را در راه تو دادم، لایتم تو العیال عیال فرزندان خود را برای رضای تو یتیم کردم. فلو قد تعتنی بالحب اربن پروردگار و خدای و معبودا محبوبا، اگر ذهن بدن حسین را پاره پاره کنم در راه عشق خدا. فلو قد تعدنی بالحب البر لما حن الفؤاد الى سواک. یعنی خدا اگر من رو پاره پاره کنم هیچگاه دل حسین جای دیگر نمیرم. یعنی خدا تو مجروب حسین صلى الله عليه يا مظلوم يا أبا عبد الله. فهم ديگر من السلام
السلام على
نسألك اللهم باسمك العظيم والأعظم العز الأجل الأكرام العظيم بعبد الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه فتسعة المعصومين وذريته وبنيه فذهب زوار قبره دهما تبيع الله. پنج مرتبه آی شریفه من بود را جهت شفای مریضان فرج امام زمان گشایش مشکلات مسلمین میخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما در دعای ندبه صبحای جمعه این جمله آمده: این المستر الذی یجاب عبادا. کجاست آقای امام زمان که مستر است و اجابت کند دعوت مؤمنین و مسلمین را؟ پس مستر حقیقی اون بزرگوار و نیاز به دعای شیعان و دوستان داره که در فرج حضرت دعا کنم. اللهم اجر لبنیک الفرج، اللهم اجر لبنیک الفرج، اللهم اجر لبنیک الفرج. اسلام و مسلمین نصرت بفرما، دشمنان اسلام نابود بگردان، قدر مقروز این ادا بفرما، مریضان اسلام هر مریض و مریضه، طفل مریض در خانه در مریضخانه شفای عاجل مرحمت بفرما، جمع حاضر ما را از بهشتیان مقرب بگردان، سروردگار را شدت و لقب اول راحتی ما مفرد بفرما، علی و آل علی به فریاد ما برسان، تا از ما راضی نشوی ما را از این دار دنیا فانی نبر، سروردگار حق محمد و آل محمد دنیا و آخرت ما را در محبت محمد و آل محمد بمیران و زنده بدار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. الفاتحة مع الصلوات.